الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله. ثم ليت شعري إذا كان المعلوم موجودا مجردا عن المادة قائما بذاته والنفس أيضا كذلك، فما معنى كونه فيها وما المرجع في كون أحدهما ظرفا والآخر مظروفا والظرفية بين الشيء بين الشيئين ما مباينة أحدهما عن الآخر في الوجود إنما يتصور في المقادير والأجرام. نعم من استنار قلبه بنور الله وذاق شيئا من علوم الملكوتيين يمكنه أن يذهب إلى ما ذهبنا إليه حسب ما لبعناك إليه في صدر المبحث أن النفس بالقياس إلى مدركاتها الخيالية والحسية أشبه بالفاعل المبدع منها بالمحل القابل وبه يندفع كثير من الإشكالات الواردة على الوجود الذهني الذي مبناها على أن النفس محل للمدركات وأن القيام بالشيء عبارة عن الحلول فيه. در ذیل جوابی که فاضل بورجی به اولین اشکال این مبحث وجود ذهنی داده بودند نقدها و اشکالات فراوانی وارد شد. یکی دیگر از اون اشکالاتی که بر فاضل بورجی الان وارد است این است که او در جواب به شبهه اول فرمایشون این بود که اون که ما با تصور در ذهنمون حاصل می شود دو چیز است، یکی اون حاصل فی ذهن است، یکی قائمون به. الان در باره این که ایشون گفتن در ذهن اندل تصور شیئی چیزی حاصل می شود که اون حصول در ذهن دارد، حاصل به ذهن. الان در این اشکال مرحوم صدرالمتعالین می فرمایند که صورت حاصله جوهریه در ذهن که همون معلوم موجود است، خب این مجرد از ماده است و نفس هم که عالم به اون معلوم می شود او هم مجرد از ماده است. چگونه این مجردات درباره اونها ظرف و مظروف مطرح است که مجردی را ظرف و مجردی دیگر را مظروف قرار بدهید؟ ظرف و مظروف این در دو چیزی است که با هم مباینت داشته باشه و این جز در مقادیر و اجرام که مادی هستند جای دیگر تصور نمیشه. چطور شما در مجردات آمدید یکی را ظرف و یکی را مظروف قرار دادید؟ لذا می فرماد ثم لیت شعری، حالا ای کاش می دانستیم سال رو در این به این عنوان، لیت شعری اذا کان المعلومه، که اون صورت حاصله جوهری در ذهن است، اذا کان المعلومه موجودن مجردن عن الماده قائمن به ذاتهی، این معلوم این صورت علمی که هم مجرد از ماده است هم قائم به ذات خودش هست، و نفس و ایزن کذالک، نفسم همینطوره، نفسم مجرد است از ماده قائم به ذات است. خب در این دو که هر دو مجرد شدند، در مجردات ظرف و مظروف راه ندارد، فما معنا کونهی فیها، که این در اون بوده باشد، این صورت علمی در نفس بوده باشد، اینجا این معنا نداره. و همینطور حالا که بناس مثلا ظرف و مظروف بوده باشه، شما میگویید این صورت علمی در نفس است. حالا مرجع این که این در آن است چیست؟ چرا اون در این نباشه؟ چه مرجعی دارید که بگید صورت علمی در نفس است؟ خب چرا نمیگید نفس در اوست؟ فمن مرجع فی کون احدهما ظرفا بل آخر مظروفا، اینا میگید ظرف است اون مظروفه، و حالون که و ظرفیتو بین شیئین مع مباینت احدهما عن الاخر فی الوجود انما یتصور فی المقادیر و الاجرام. ظرفیت یعنی ظرف و مظروف بین دو شی، یکی ظرف باشه یکی مظروف باشه، با مباینتی که بین این دو باید بوده باشه در وجود، این اون جایی تصور می شود که در مقادیر و اجرام، اون جایی که ماده است و احکام ماده در اونجا جریان داره. پس در امور مجردات اصلا مسئله ظرفیت، ظرف و مظروف راه ندارد و تصوری در اینجا نیست. حالا اون ظرف علم، اون مقدمه در مباحث معرفت نفس معلوم هست و بعد مفروغ هم گرفت، که همین که امیرالمومنین داره میفرماد که در هر چیزی وقتی چیز دیگر نهاده شد از ظرفیتش کم میشود الا نفس، خود همین بیان مفارق بودن رو داره میکنه، میگه این نفس از احکام ماده خارجه. این حضرت داره با این بیان خود بگه که نفس مادی نیست، چون در هر شیء مادی، در هر شیء وقتی چیزی نهاده شد از ظرفیتش کم میشه، اما نفس هر چی در اون نهاده شد به ظرفیتش اضافه میشه. اونجا اصلا بیان این است که این با مادیات فرق میکنه، مادی نیست، ولی اگه مادی باشه احکام مادی به صورت یه قاعده کلی، قانون کلی است. هر شیء مادی که ظرف قرار میگیرد، هر چه در اون نهاده شد به هر اندازه کم باشه، به هر همون اندازه ظرفیت اون کاسته میشه. اونجا عنوان، بله نه، اونجا عنوان ظرف اگر آوردن، یک توسعه در تعبیر در اون روایت، اصلا عنوان ظرف آورده شده برای اینکه ظرف مادی خارج بشه. البته حالا اینجا مثلا اگر کسی این حرفم است که فاضله بشی فرمایش ایشون همون فرمایش آقایان حکمت متعالیه بشه محملی برای مباحث عرفانی برای او آورد، ولی گفتن فاضله بشی کسی نیست که این حرفا رو بزنه. یعنی حرف ایشون به لحاظ تفکر خود او تا به این را نداره که حرف ما بریم بالا، نه حرفش هم این حرفای معمولی است. خب حالا رسیدیم به اینجا، تا اینجا فرمایشی بود که ایشون از رو مبنا و ممشای قوم اینا را نقل کردند و حالا رسیدیم اینجا میفرماد نه من استنار قلبه به نور الله، کسی که نور الهی در درونش تابیده باشد و این را هم مسلم بدانیم که اگر نور الهی در دل انسان در وجود انسان نتابید، انسان در اون تاریکستان حیولانی خودش دست و پا می زند، هرچند برای خود ظاهری آراسته توهم کند. استناره قلب به نور الله تعالی، الله نور السماوات والارض، این نور الهی کتابید، نور الهی خصوصیتش این است که ظاهر است خودش و مظهر است غیر رو، و تا درون انسان به نور الهی نتابد انسان نه جایی را میبیند و نه چیزی را میفهمد. من استنار قلبه به نور الله و زاغ شیئا من علوم الملکوتیین، البته تا انسان قلبش به نور الهی نتابد و نور الهی در قلب انسان تجلی نکند، تا زمانی که تابش نور الهی وجود انسان را گرم نکند، انسان نمیتواند علوم ربانی را، علوم الهی را، علوم به تعبیر ایشون ملکوتی این را دریافت بکند. اینا یه امور قراردادی نیست، امور تکوینی است. امور قراردادی نیست که بگیم و ما من آمن الا وقت خود، یه امر تکوینی است. نه این که این کار را نمی کنن، اصلا نمی شود، یه امر تکوینی است. تا زمانی که درون انسان منور به نور الهی نشود، تا زمانی که انسان خدا را نبیند، او کوریست که نه چیزی را میبیند و نه راهی را میفهمد، کوریست که هیچ جا نمیبیند. الله نور السماوات و الارض، وقتی نور خدا آمد انسان همه چیز را میبیند. اگر فهمی هست، اگر درکی هست، نه درک امور محسوس اینجا که این مقدار درک محسوسات را هم کرم خراتین هم داره، نه امور در حد حیات حیوانی را که اون حیوانات هم دارن، نه درک کلیات، درک معارف، مرسلات را درک کردن، حقایق را گرفتن، و اونم تازه گرفتن نه به علم و دراسته با خودکشی دویدن و شنیدن و بالاخره شاید یه چیزی مفهومی، نه زاغ با حفظ عنوان ذوق، اونجا ذوق است، چشیدن است، اونجا جذبه است، اونجا جایزه است، اونجا کسب نیست، اونجا دویدن نیست، اینجا جاییست که دولت آن است که بیخون دل آید به کنار. خب اگر کسی بخواهد این علوم الهی را، حالا در عرضم این نیست، در مصداق این مطلب که ایشون می فرماد، خب اون چیزیست که خودشون فرمودند و به همطور هم هست. حالا به صورت کلی عرض میکنیم که اگر کسی بخواد اون علوم الهی، علوم ربانی که انسان را ربانی بکنه، بخواد در جان انسان بتابد، همون که در از نظر قرآن کریم، قرآن از این تعبیر میکنه به حکمت. علم الهی رو قرآن میگوید حکمت. حکمت در اصطلاح قرآن نه به معنای فلسفه در حوزه. فرمود اولا حکمت اعطایی است، ولقد آتینا لقمان الحکمت. بعد فرمود این حکمت که اعطایی است، اگر به کسی داده شد خیر کثیر است. این خیر کثیر، این دو لفظ کنار هم رو اگر بخوام یک معنا کنیم، باز در فرهنگ قرآن همون میگوید کوثر. کوثر همون خیر کثیر است. البته کوثر مصادیق فراوانی دارد، عالی ترین مصداق کوثر حکمت است. فرمود اگر به کسی حکمت داده شد، خیر کثیر به او داده شده است. حکمت خیر کثیر است، اگرچه کم باشه. چرا خیر کثیر است؟ چون ابدی است، ماندنی است. این علوم مدرسه نیست که در گروه فراموشی باشد که و منکم من یرد و الى ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. اگر حکمت به کسی داده شد، این دیگه گرفتنی نیست، چون این کسب نبود از دست بره. این اعطایی است، این جذبه است، این جایزه است. اگر خدا به کسی داد دیگه نمیگیره از او، چون خدا به هر کسی نمیدهد. یعطل حکمت من یشا، چون مشیت الهی بر مدار حکمت اوست، اونجا که حکمت بالغه او اقتضا کند میدهد و وقتی داد میماند. اما متاع دنیا هر چقدرم زیاد باشه قلیله، برای اینکه زوال پذیره، برای اینکه متاع دنیا با آلام آغشته است، موندنی نیست. این حکمت خیر کثیر است. بعد قرآن کریم از یک طرف فرمود این حکمت اعطایی است و به لقمان دادیم، بعد فرمود اگر به کسی دادیم این خیر کثیر است، یعنی خیر کثیر رو لقمان دارد، به او داده شده است به عنوان مصداق، به عنوان نمونه. بعد هم فرمود این لقمان که حکیم است، درس او درس حکمت است. اگر طبیب درس می‌دهد، درس طبیب درس طبابت است. اگر حبیب درس می‌دهد، درس او محبت است. اگر حکیم درس می‌دهد، درس او حکمت است. بعد فرمود این لقمان درس‌های او حکمت است. فرمود این لقمان یکی از درس‌های او که رهاورد حکمت الهی است این است که فرمود یا بنی لا تشرک بالله، ببین مبتلا به شرک نشوی، که اگر مشرک شدید این ظلم از این است. خب در اینجا اگر کسی مشرک شد ظلم عظیم است، در این ظلم ظالم کیست، مظلوم کیست؟ اینجا همون موارد اتحاد ظلم و ظالم و مظلوم است. فرمود اگر کسی مشرک شد، به خودش ظلم کرده است. مگه حقیقت شرک چیست؟ حقیقت شرک انحراف از مسیر فطرت الهی است. از یک طرف فرمود دین ابراهیم حنیف است، این مسیر مستقیم مسیر توحید است. اگر کسی از این مسیر الهی منحرف شد، مثل این ممنون بگه آقا این مسیر جاده است که شما رو به مقصد میرسونه، آقایی که راننده این مسیری، اگر تو این مسیر منحرف شدی، اینجا قتل است، قاتل و مقتول خودت. قاتل و مقتول خودت، خودت اگر از اینجا منحرف شدی هم قاتلی هم مقتول. این مسیر حنیف توحید فرمود اگر کسی شرک ورزید یعنی منحرف شد. شرک انحراف از فطرت انسانی است، یعنی انسان خودش رو منحرف کرده. این ظلم عظیم است، ظالم و مظلوم خود انسانه. قرض این که این علوم تعبیر ایشون که می‌فرمایند علوم ملکوتی، همون از قرآن می‌گوید حکمت، این به کسی داده می‌شود که من استنار قلبه به نور الله، تا درون انسان به نور الهی نتابد این رو خدا به کسی نمی‌دهد. حالا ایشون در اینجا فرمایشی دارند که این نعم از موارد بسیار مهمه که خود ایشون هم می‌فرماید، اونطور که در اول مبحث وجود ذهنی هم گفتیم، عرایضی رو اونجا خدمت شما عرض کردیم. حالا از باب اینکه سعی ما و تعهد ما بر این بوده که توی این مبارزه ها اگر جلسات اقتضا بکند، اونچه که از فرمایشات اساتیدمون حالا یاد گرفتیم نوشتیم در اختیار داریم اغماز نشه، و همین که اوضاع و زمان هیچ مشخص نیست که آدم بگه حالا این دوره اسفار اگه نشد تو دوره دیگر فلان حرف زده میشه، تو این اوضاع و زمان اونقدر زمان بی برکت شده برای انسان که هیچ امید به چیزی نیست. لذا یک نکته هم در همون ادامه نکته هایی که قبلا در اوائل بحث وجود ذهنی این رو عرض میکردیم که حالا چه حکمتی در این بود، این حرفای مهمی که در این باره عرض کردیم مصادف شده بود به نزدیکی یکی از تعطیلات، و اون موقع شد بعضی از آقایان تشریف نداشتن. حالا چه حکمتی بود عرض کردیم، موارد علم در اسفار رو در این یادداشت که در عرضتون رسوندیم بعضی از نکته ها رو که مورد چهارم مبحث وجود ذهنی همون منهج سوم بحث محل بحثه اونجا عرض کردیم چند تا نکته بود، که نکته هشتم مربوط به این فرمایش اینجاییشونه، این که الان می‌فرماد نه عمل استنار قلبه به نور الله، و این فرمایشی که ایشون جلسه شروع می‌کنند این بیان مظهر و مظهر بودن نفس است، نه اینکه حالا عنوان کتاب داشته باشه، ولی عنوان این مبحث الان اینه، ایشون میخوان یک مقدار درباره مظهر بودن و مظهر بودن نفس فرمایشاتی رو بفرمایند. بیان مطلب این است که یکی از اصول و امهاتی که راجع به مظهر و مظهر بودن نفس ناطره انسانی است که مرحوم صدرالمتعالین الان اینجا می‌فرمایند در صدر مباحث وجود ذهنی تلویحاً به اون اشاره فرمودند، در اینجا می‌خواهند اون رو بیان تفصیلی بفرمایند. یک نکته و یه مطلب این است که ما میدانیم که نداریم و داریم به سوی دارایی میرویم. این مطلبی نیست که کسی این رو ندونه، این بدیهی هم است، چه الهی چه طبیعی، هر کسی میگه من این رو نمیدانستم بعد رفتم یافتم، نمیدانم و دارم به سوی میروم که این رو بدانم. این نکته بدیهی نزد همه است. و این کس که ندارد و دارد به سوی معارف میرود باید معترف باشد، معتقد باشد که دهندهی به او میدهد انسان را از نقص به کمال، از قوه به فعل مخرجی است که او را از نقص به کمال و از قوه به فعل میرساند. پس او را دهنده است و گیرنده خودش است. یک بس این است که دهنده چگونه می دهد. البته این بس خود عرض عریضی دارد که اینی که می ده چگونه می دهد، و به طور کلی این رو مرحوم صدر المتعلین و حکمایی که بعد از ایشون همین فرمایشاتیشون رو دنبال کردن گفتن سه قسم است. این رو تو بحث قیاس منظومه خوندیم، اونجا مرحوم حکیم سبزواری به این صورت فرمود که و هل به تولید او اعداد سبد او به توافی عادت الله جرد و الحق و انفاز من القدس صبر و انما اعداد و من الفکر. این سراح رو که ایشون اونجا بیان کرد و تفصیل داد، اون چه مرحوم حکیم سبزواری در این جور از موارد دارد همه دریافت شده است فرمایشات صدر المتعلینه، منتهایشون رو بیان کردن، زبان دادن، به این صورت فرمودن. الان در صدد اون هم نیستیم که این که بونه. خب اون که ملهم است و مفید است ماوراء طبیعت است، اینم باز یک از مقدماته. اونی که مفیده، اونی که ملهم است، اونی که میدهد، اونی که افاضه میکند، او ماوراء طبیعت است که محض علم است، خزانه علم است. حال که افاضه می شود یک بحث دیگر پیش می آید که چگونه او می دهد، نفس چگونه می گیرد، و حال که نفس می گیرد به چه نحوه دارایی اوست، چه نحوه عائد نفس می شود، نگهداری او چگونه است. ببینید اینا همه مباحث مهم علم است. اون کتاب شریف علم رو که نام محقق طوسی رضوان الله علیه ما متاسفانه هنوز ندیدیم، حالا اگر دوستان گاهی جایی چیزی دیدن و مخبر دارن، شون رساله کتابی در علم دارن، الان یادم نیست. این در علم ایشون خیلی فرمایشات رو بیاده کردند. اصلا مبحث علم، کتاب علم، کتاب مهمی است که این سوالا همه است. نفس چگونه میگیرد، حال که نفس میگیرد به چه نحوه دارای اوست، چه نحوه عائد نفس میشود، نگهداری او چگونه است. حال که باید این معارف و علوم را به دست بیاورد، نفس که میخواد اینها رو به دست بیاره، برای نفس ناطقه انسانی گفتن مقام کنه ذلی. البته الان اینجا در رهگذر بس، این در جای خودش باید تبیین بشه. برای نفس ناطقه انسانی مقام کنه ذلی، یعنی همونطوری که خالق او چنین قدرت و قوت را داراست که اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون، این سمت و این صفت را، این دست و قدرت را به نفس ناطقه هم داده که نفس ناطقه صاحب مقام کن هست. منتها این مقام کن که نفس ناطقه دارد مقام کنه ذلی، اون مقام کنهی که خداوند سبحان دارد اصلی است، این ذل اوست. و این مقام کنه ذلی انسان را مراتب است، مراتب است، تا به جایی میرسد که انشاء صور در خارج از مملکت وجودی خودش می کند، انشاء می کند صور را در خارج از مملکت وجودیش، در ماده کائنات تصرف می کند. این تصرفات را که می کند اینها همه به قدرت نفس ناطقش است و تا به او توجه دارد، اراده دارد، اون شی مسخر اوست. تا زمانی که نفس به اونها توجه دارد اونها هستند. خب حالا عرض کردیم این بس چیزیست که باید در موطن خودش تبیین بشه، اینها باید معلوم بشه، اینها باید دانسته بشه، اینها مهمه، اینها بحثای اساسیست. اما راجع به مظهر و مظهر بودن نفس، ایشون می‌فرمایند که مدرکات انسان رو باید دو قسم کرد. ما دو قسم مدرکات داریم. یک قسم این است که نفس بر اونها مستولی قاهر است، نسبت به اینها نفس مظهر است، نفس مظهر اونهاست، ای منشی اونهاست، موجد اونهاست. البته اینها به اذن الله در تمام ذرات عالم نهفته است. پس نفس نسبت به اموری که بر آنها سیطره دارد، مثل چی؟ مثل محسوسات، مثل متخیلات، نسبت به اینها مانند نفس، نسبت به اینها مانند مبدع خودش هست، ابداع می کند، انشاء می کند. اینجا می شود مظهر اینها. پس نسبت به مادون خودش که سیطره دارد ابداع می کند، انشاء می کند، نفس می شود مظهر. اما نسبت به موجوداتی که قوی اند، مثلا علم به عقول، علم به مفارقات، اونجا باید چه گفت؟ الان اصطلاح قرار دادیم، نسبت به اونها میگوییم نفس مظهر است، نسبت به اون چه که مافوق اوست. خب این مظهر باید بیان بشه که منظور از مظهره چیست. حالا از باب تشبیه معقول به محسوس، مثلا منعکس شدن آفتاب در آینه، که انه آینه کار آفتاب را می کند، نور از او منعکس می شود. این آینه بر اثر شدت تجلی شمس در سوخ ذات او نور را منعکس می کند، آینه می شود مظهر شمس. مظهر اوست یعنی چه؟ یعنی از او می گیرد، اون نور بر او منعکس می شود. آینه دیگه اینجا نور آفتاب رو ابدا نمی کنه، می گیره. این آینه نسبت به نور آفتاب این وضعیت رو داره که آفتاب بر او تجلی می کند، آینه می شود تجلیگاه نور آفتاب. اینی که مظهر است تجلیگاست. نفس انسان هم نسبت به اونها یک چنین حرفی است، مظهر است. اون صور معقولات مفارقات و عقول مانند اونها در نفس منعکس می شود، نفس اونها را می گیرد. پس بنابراین نفس نسبت به موجودات عالی ابدای اونها نیست، نسبت به اونها می شود مظهر. و به بیان دیگر اضافه اشراقیه است که اینها باید باز بشود، شرح و بسط بیشتری در این باره لازم است. این اضافه اشراقی است، این تابش اون نور است. این جهت مظهر بودن نفس که صور عقلیه مفارقات نوریه کلیه رو ادراک می کند. حالا مظهر بودن تفاوت دارد. این عرض کردیم که به لحاظ سیغل و شفافیت اون موتن تجلی، یک وقت زلال می‌بیند، یک وقت نظیر این که ما در هوای غبارآلود از دور چیزی را مشاهده می‌کنیم، یقین نداریم چیز، چون در حجاب گرد و غبار است. این علوم را در رویاهای صادق هم زیاد این هست، می‌بینی چیزی دریافت کرده اما غبارآلود است، اون شفاف نیست. برای این آینه اون شفافیت رو نداشت که خوب در اون منعکس بشود. آینه مظهر است، اون نور در او تابیده، منتها چون یه خورده کدورت داشته خوب منعکس نمی کنه. آینه اگر شفاف باشد خیلی خوب نور آفتاب رو منعکس میکنه، به طوری که اگر کسی متوجه جریان انعکاس نباشه میگه اصلا مستقیم آفتاب اینجا افتاده. این بر اثر اون صیغل آینه. وقتی آینه رو در مقابل نور آفتاب قرار دادیم، اون نور منعکس شد به این طرف، گاهی اونقدر آینه شفافه که انسان یقین میکنه، میگه این خود آفتاب، اصلا واسطه ای نیست. اما اگر آینه کدورت داشته باشه نور آفتاب رو خوب منعکس نمیکنه. اینجا هم همین طور است که گاهی میبینیم مانند هوای غبارآلود از دور چیزی را مشاهده میکنیم، یقین نداریم چیز، چون در حجاب گرد و غبار است. هرچه انسان اون سویی تر بشود، صافتر بشود، میبیند که اون جهت رویت زلالتر است. و کسانی که کشیک نفس میکشند و مواظب کتاب وجود خودشانند، که حرف باطل هرچه هست، سیاسی، اجتماعی، ولو در قالب علمی فرق نمی کنه، حرف باطل هر چه هست در این دفتر ننگارد. نه تنها حرف باطل، کار باطل، نیت باطل، اراده باطل، دیدن باطل، اینها این درون آدم رو تاریخ میکنه. حالا نمیدونم بنده چقدر میتونم این واقعیت های ملموس رو الان برای شما عرض کنم که شما منتقل بشوید به جان مطلب. انسان وقتی سنش به 40-50 رسید و بعد میبینه که دستش هنوز خالی است، شاید اون موقع بفهمه این کدورت رو. بدا به حال کسی که در اون دوران جوانی اونقدر سرگرمی برای خودش درست کرده، نمیفهمد که کدورت داره. و بدا به حال ما که 4 تا اصطلاحات و الفاظ و مفاهیم و قواعد گوناگونی که باش سر و کار داریم، اینا ما رو سرگرم کنه و گمان کنیم که همین هاست، بفهمیم که عوامل معنوی یعنی چه، عوامل لفظی یعنی چه، و فرق نمیکنه جلا و استجلای عرفانی یعنی چه، فیض اقدس و مقدس یعنی چه، و امر به شیء مقتضای نهی از ضدش هست یا نیست. اینا از اون جهت که علوم اصولی است خیلی فرق نمیکنه. همینها اگر ما رو مشغول کرد دیگه متوجه نباشیم که این کدورتی هست یا نیست، بعد خیلی مشکل به وجود میاد. لذا اگر ما حالا این دارم عرض میکنم، خودم آدم خودش منفعلم که هر چیز باطن آدم رو تاریک میکنه. این رو به عنوان یک کسی که من حاضرم سوگند یاد کنم به اسم جلال که این واقعیت داره، هر چیز باطن منتها یه وقت آدم آلودگیش زیاد دیگه آلوده شده اصلا براش مهم نیست، اما یه خورده آدم مواظب خودش باشه میبینه یک حرف باطل، یک شنیدن باطل، یک نگاه باطل، یک تصور باطل این تاریکی رو ایجاد میکنه. شوخی هم با کسی نداره، آدم رو بد جور. و به تعبیر مرحوم حکیم سبزواری اون کلمه نورانی ایشون فرمود دفتر حق است دل و حق به نکارش، نیست روا که پرنقوش باطله باشه. چه درد دل داره میکنه، چه موعظه بزرگی. نیست روا که پرنقوش باطله باشه. وقتی پرنقوش باطله بود دیگه از اونجا چیزی نمیتابه، آینه کثیف بود دیگه آفتاب که روش نمیتابه، منعکس نمیکنه. نقش باطل این دفتر را آلوده میکند، این دفتر باید نقش حقایق و معارف در او پیاده بشود. اینها که ملکوتی هستند، عقلانی هستند، این آقایان هر روز که مراقبتشون بیشتر است مکاشفاتشون هم زلالتر است. خب این نسبت به قسم مظهر بودن. اما در قسم اول که نفس مظهر است، که اون صورت فعل مثلا این قسمت مظهر بودن رو خوبی بحث خیلی مهم است، ولی فعلا رو این قسمت مظهر بودن می‌فرماید که نفس مظهر است که اون صورت فعل اوست، قائم اوست، قائم به فاعل که نفس است. حالا که فعل و فاعل شد دیگه حرف انتزاع دیگه مطرح نیست، حرف انتزاع دیگه نیست چون ایجاد است. حال که فعل و فاعل شد دیگه حال و محل نیست، پس حرف حلول نیست، قابل و مقبول و قبول هم نیست که در کتاب‌های متکلمین به اینها خیلی پرداختن. و اون عنوان حیولا و صورت نیست که خیلی از آقایان میگوین نفس حیولاست و این صور علمی مانند صور نوعی بر حیولا قرار میگیرن، عنوان حیولا و صورت هم پیاده نمیشود چون این در امور مادی است. پس هیچ یک از اینها نیست، حرف فعل و فاعل است، صدور است، صدور قیام فعل به فاعل. اگر آلایشون میفرمان جان کلامشون در اینجا اینه که اگر ما حل شد برای ما که نسبت این علوم، علوم این سویی به نفس که نفس مظهر اونهاست نسبت فعل و فاعل بود، این حرفا دیگه مطرح نبود، همه این اشکالاتی که آقای مطرح کردن حله، این مشکلات حله. این مشکلات همه زیر سر اینه که ما نفس را در مقام مظهر بودن نفهمیده باشیم. اگر این مطلب حل شد دیگه این اشکالات عدیده هم که گفتن همه حله. حالا اینها را داشته باشید، حالا تا به عبارت برسیم در هر دو بخش، هم مظهر بودن و هم مظهر بودن. این جاهای کتاب جاهای اسفار خلاصه، نه جاهای نقل اقوال. اینها مباحث مهمی است که انشالله اینها را خدا توفیق بده که سرسری نگیریمشون. الحمدلله.